نوراحمد اسلامجار به میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، سخنانی مثبت و مهمی از سوی دو والی بیان شد. در پایان این جلسه خبرنگاران از والی خراسان رضوی پرسیدند که هرات در نظر او چه جایگاهی دارد و اهمیت حضور والی این ولایت استراتژیک افغانستان در مشهد چیست؟ که وی در پاسخ گفت:
هرات به تعبیران پاره تن ایران هست. حالا بالاخره مرز مشترکی نداریم، یعنی مرزمون جدا رو کرده، وگرنه فرهنگمون، تمدنمون سالها در یک حوزه سیاسی اقتصادی مشترک بودیم. یه دوره‌ای در دوره تیموریان پایتخت این منطقه بوده و بزرگان زیادی مثل عبدالرحمن جامی، مثل خواجه عبدالله انصاری که در فرهنگ ما هستن یا در هرات زاده شدن یا مدفون هستن. بنابراین ما مشترکاتون بسیار زیاد است. نگاه ما به هرات نگاه طبیعتاً مثبت به جهت این پیشینه و تاریخ است. به لحاظ اقتصادی هم یک ظرفیت مکملی هستیم که بعد از هم بهره ببریم و کمک بکنیم به توسعه دوتا استان.
محمد اسماعیل سلیم رئیس نمایندگی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان که به همراه هیئتی به ایران سفر کرد، عصر روز شنبه هفته جاری در نشست با خبرنگاران در محل ولایت خراسان رضوی هدف از سفر والی هرات به خراسان رضوی را تشریح کرد و گفت:
قبلا 5 جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات افغانستان و خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران قبلا برگزار شده است که الحمدلله با ادامه او 5 جلسه که قبلا برگزار شده بود، چند وقت پیش دعوتنامه از جناب استاندار محترم استان خراسان رضوی در هرات از طریق جناب کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات دریافت شد که بلافاصله دعوت از طرف جناب شیخ صاحب نورالدین احمد اسلامجار والی محترم ولایت هرات پذیرفته شد و آمادگی برای سفر به این هدف مقدس گرفته شد. دوستان عزیز، به تاریخ 28 سرطان 1404 شروع سفر داشتیم از ولایت هرات به مقصد مشهد مقدس جمهوری اسلامی ایران. در ابتدا در نقطه مرزی از سوی مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران، از جمله معاون محترم مقام استانداری خراسان رضوی و فرماندار و همچنان سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در هرات، مورد استقبال گرم قرار گرفت که وارد منطقه ویژه یا منطقه آزاد مرزی شدیم و از آنجا بازدید داشتیم. در مجموع دوستان عزیز، برای شما گفته میتونیم که در این سفر دو هدف عمده داشتیم. اولا برگزاری جلسه مشترک کمیته مشترک اقتصادی ولایت باستان هرات و خراسان رضوی. هدف بعدی که در ضمن هدف در این سفر داشتیم، بررسی اخراج مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران بوده است که در ادامه این سفر از اردوگاه سفید سنگ واقع در خرمان خراسان رضوی از اونجا بازدید داشتیم. در این بازدید با مسئولین محترم اداره امور ادوای استان خراسان رضوی و همچنان مسئولین اردوگاه سفید سنگ ملاقات هایی داشتیم و در ضمن با چند نفر از مهاجرین محترم که در معرض اخراج از جمهوری اسلامی ایران قرار داشتن بازدیدهای داشتیم و گفتگوهایی داشتیم. گفته میتونیم که در پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی از جمهوری اسلامی ایران، خدمات بسیار ارزنده‌ای از طرف مسئولین اداره ادوای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ارائه شده بود و در این سفر جناب شیخ صاحب از مسئولین همچنین تقاضا کردند که در این خدمات بهبودی را به وجود بیارند، خدمات را طوری عیار بسازند که مهاجرین محترم افغانستان از جمهوری اسلامی ایران با عزت با در نظر داشت حقوق انسانیشان و کشورشان برگشتانده شود. در ادامه سفر جناب شیخ صاحب به همراه هیئت وارد مشهد مقدس شدند که جلسه کمیته مشترک اقتصادی هرات باستان و خراسان رضوی برگزار شدند. در این جلسه هر دو طرف جناب استاندار محترم آقای مظفری و جناب شیخ صاحب اسلام جار صحبت‌های بسیار خوبی پیرامون انکشاف و توسعه اقتصادی در مرز دو استان خراسان رضوی و ولایت هرات داشتن. همچنان دوستان عزیز در این سفر با ما مسئولین سکتورهای دولتی و سکتور خصوصی حضور داشتند که به ادامه او جلسات قبلی که چهار کمیته برگزار شده بود و کمیته ها با هم نشست های خصوصی داشتن و بالاخره از این کمیته ها یک تفاهم نامه یک صورت جلسه در اخیر امضا می شد و در سال قبل چنین روال ادامه داشت که باز بعدا مسئولین زیربط فیصله های این جلسات را تحقیم می کردن. در این جلسه یک ابتکار بسیار خوبی شد که به اضافه چهار کمیته که قبلا وجود داشت، کمیته تجارت و گمرک، کمیته زراعت، کمیته صنعت و معدن، کمیته حمل و نقل، دو کمیته دیگر هم اضافه شد. یک ابتکار بسیار خوبی بود، انشالله که در آینده سبب پیشرفت‌های چشمگیر در این دو زمینه شویم. انشالله که توقع بسیار زیادی از این جلسات وجود دارد و همچنان مراجع دیپلماتیک واقع در خراسان رضوی و هرات باستان مکلف شدن که موادی را که در این تفاهم نامه ها جا به جا شدن برای عملی سازی آن اقدامات لازم را انجام دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ارتباط با تمهیدات برای تسهیل شرکت مردم افغانستان در راهپیمایی اربعین از طریق مرزهای ایران گفت: ما به عنوان معبر یا گذر اتباع سایر کشورها به عراق هستیم و در واقع مقصد عراق است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشت: از هر تلاشی که بتوانیم برای تسهیل سفر زائران افغانستانی به عراق انجام دهیم کوتاهی نخواهیم کرد.
ما به عنوان معبر یا گذر اتباع سایر کشورها به عراق هستیم. کشور مقصد عراق هست. اگر خاطرتون باشه هفته گذشته یک نشست سه جانبه بین ایران و پاکستان و عراق در سطح وزرای کشور برگزار شد که موضوع اصلیش همین تسهیل روند سفر زائران پاکستانی به عراق بود. بنابراین این موضوعی است که حتما ما همچون سالهای گذشته با جدیت با دقت پیگیری میکنیم و از هر تلاشی که بتونیم برای تسهیل سفر زائران افغانستانی به عراق انجام بدیم با مشورت و هماهنگی دولت عراق کوتاهی نخواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. آن تنهای بی همتا. گرمای زندگی، امید، انگیزه و محبت روزانه موفقیت هایتان رو به شکفتن باشه. امیدوار هستیم که همیشه خورشید گرم زندگیتان روز به روز گرمتر و با صمیمیت بیشتر درخشیدن داشته باشه. دوست عزیز، شمایی که باور دارید، باور داریم که میتونه این گرما به زندگی شما و دیگرانی که با شما در ارتباط هستند اونا را از تنهایی در بیاره. این روزنه ها، این گرما و این صمیمیت ها انشالله که روز افزون باشه. سلام میگیم به تک تک شما عزیزان، خانواده های نازنین، پدرها، مادرها، دختران، پسران، کودکان و پدرکلان ها و مادرکلان های عزیز و دوست داشتنی. امروز هم با ما باشید. با رسم زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع هفته دوستان تنهایی هست و آدم‌های تنها. بله، ما از آدم‌های تنها گفتیم، اما امروز می‌خوایم در رابطه با این سوال بیشتر صحبت بکنیم که آیا تنهایی بیماری است؟ به نظر شما آدم هایی که انزوا و گوشگیری را انتخاب می کنن آدم های بیمار هستن؟ می خواهیم به این جواب برسیم. منتظر نظرها، پیشنهادها و تجربه های شما عزیزان شنونده هم هستیم.
بله، چرا نمی دونم؟ تنهایی چیزی هست که انسان از جامعه دور می سازن، درد و غم از یاد می کنن.
از طریق این شماره میتونید برای ما پیام های صوتی و متنی تان در بستر واتساپ ارسال کنید. 2093-794-71-71-44. سایت ما parstoday.ir/dari. سلام به شما دوستان عزیز، شمایی که نمیتونین تنها باشین و برای این کار هزار و یک دلیل دارین که من نمیخوام تنها باشم. هزار و یک دلیل که شما را میکشونه به وسط هر جمعی. حالا میتونه این جمع دوستانه باشه، میتونه جمع همکاری باشه، میتونه جمع خانوادگی باشه. به هر حال نمیخواین آدمهای تنها باشین. اصلا دیگر با دیدن شما خوش میشن، ناخودآگاه انرژی میگیرن. ولی خب کسایی هم هستن که دنیای شما رو درک نمی کنن و شاید شما هم برات خیلی سخت باشه که دنیای اونا رو درک کنین. خب به هر حال آدم ها مثل هم نیستن. یکی میخوای تنها باشه، یکی میخوای نه در جمع باشه، گپ بزنه، بگویه، بشنوه، با قول دوستای عزیز ایرانی ما گل بگویه و گل بشنوه. خب امروز از تنهایی گپ میزنیم و ای که زمانی که ما تنها هستیم آیا خطراتی ما را تهدید میکنه؟ خطراتی متوجه ما هست؟ اگر تنها باشیم از شما میشنویم.
تنهایی هم خوب است هم بد.
ای
امروزه متاسفانه رفاقت و صمیمیت قبلا بود بین دوستا رفقا، اونا نمانده، هم موضوع بیشتر موضوعات مادی شده. به او خاطر فعلا همو تنهایی به نظر خودم شخصا بهتر است و به کس اعتماد کردن میشه.
مادری میگه بچه بیا که برم مهمانی. میگه مادر ما حوصله ندارم. میگم بریم که حوصله پیدا کنی. میگه نمیشه، مرا بانیم که امرای خودم تنها باشم. مرا چی، شما خودت برو. مادر میگه هم دلم برش میسوزه و نمیتونم زیاد آزارش بتم، هم احساس بدی دارم که چرا این بچه قدر گوشگیر است، چرا قسم تنها میشه، چرا قسم خوش نداره که امرای دیگر را باشه، چرا میخوای یک گوشی خانه تنها بشینه.
سختی و آسانی داره.
اشک و لبخند بیشک.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار حتما.
حتما.
با زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
رسم زندگی.
از رسم زندگی در خدمت شما دوستان عزیز، خانواده های نازنین هستیم و تشکر که ما را تنها نمیگذارین، در کنار هم هستین، با محبت دور همی خانوادگیتان دارین، کنار ما هم هستین و خوشحال تر میشیم که نظرها، تجربه های قشنگتان را هم بر ما مکاتبه کنید یا به صورت استاوتی با شماره که برتان گفتیم بر ما ارسال کنید. اما دوستان عزیز، تنهایی مزمن شاید شما شنیده باشید این اصطلاح را. بله، تنهایی مزمن. این تنهایی مزمن اصطلاحی است برای توصیف احساس تنهایی طولانی مدت، در حالی که تنهایی و تنهایی مزمن یک بیماری روانی نیست، اما میتونه برای سلامت روح و روان و سلامت جسمی انسان هم حتی تأثیر مخرب داشته باشه. بله، این تنهایی مزمن میتونه که بر سلامت روانی و عمومی انسان تأثیر بگذاره. تنهایی مزمن میتونه که هفته ها، ماه ها و سال ها ادامه داشته باشه. هرچه تنهایی مزمن بیشتر ادامه داشته باشه، خطر ابتلا به بیماری های روانی در افراد بیشتر خواهد شد. شاید شما در اطرافتان تجربه هایی داشتین، کسایی را دیده باشین که با این حالات روبرو باشن یا دوچارش شده باشن. تنهایی احساسات منفی است که به دلیل برآورده نشدن نیازهای شما برای ارتباط اجتماعی رخ میده. حالا به نظر شما تنهایی میتونه که عامل ایجاد بیماری و آسیب‌های روحی و روانی شوه؟ میریم به شهر کابل از خانم نیلوفر نوروزی همکار گزارشگر ما بشنویم.
عزیزان شنونده، در خدمت شما هستم از شهر کابل و در ارتباط با موضوع تنهایی میخوایم صحبت داشته باشم با یکی از باشنده های کابل و خدا کنه که ما را همراه باشین. سلام، شما بسیار خوش آمدین.
علیکم سلام، فواد رحیمی هستم، شغلم آزاد هست.
سلامت باشین. خب بر ما بگوین که فکر میکنین تنهایی میتونه یک عامل ایجاد بیماری های روحی و روانی در یک فرد باشه؟
بله، چرا نمیتونه؟ تنهایی چیزی است که انسان از جامعه دور میسازه، درد و غم از یاد میکنه، رند درد و حتی روح روان انسان تغییر میکنه. تنها خدا است و بنده تنهایی نمیسازه. تا که میتونه ما همراه جامعه، همراه مردم، همراه دوست و اقارب خود بشینیم، بخیزیم، تا تنهایی کسی که داره او را هم دور بسازیم. تنهایی باعث درد و غم، باعث بیماری، باعث روح روان، همه چیز تا بر هم میتونه.
به نظرتون از چی زمان یا با کدام نشانه تنهایی و گوشه‌گیری از جمع میتونه آسیب زننده باشه؟
از اون زمانه که ما تنها شدیم، هر وقتی که تنها شدیم ضررهای زیاد رو میبینیم به زندگی، در جسم، در روح، در روان، در اخلاق، در ادب، در انسانیت، در کل چیز ما فرق میه، تغییرات میه وقتی که تنها شدیم. اگر بخواییم تنهایی را از بین ببریم، باید ما گوشه نشینی را دور کنیم،
چرت فکر اندو را دور کنیم، با مردم بیشینیم بخیزیم تا روح روان ما آرام شود.
خب اگه یک اشاره هم به اعضای خانواده داشته باشین، مخصوصا کودکای خانواده، به نظرتون کودکای خجالتی و گوشگیر خود چطور با فعالیت‌های جمعی تشویق کنیم؟
باید ببریمشان به مجلس ها، در جایی که مردم از اجتماع است، تفریح، جایی که کودکای دیگه است، با هم شوند، از این افسردگی برایند. چون ما در افغانستان بسیار درد و غم و رنج کشیدیم، همین دود و بارود در دماغ و کل موی شما طالع است، دور نشده. روح روانش را تغییر بدیم، باید شاد بسازیمشان، چیز را برشان جور کنیم، زندگی را برشان معیا بسازیم که درد غم اندو سرشان نبیه. باید پاک و صفا باشه، چون درونشان پاک از طفل است.
بدیدتان آیا تنهایی از درون ما ناشی میشه یا عوامل بیرونی باعث ایجادش میتونه شود؟
تنهایی عاملش از بیرونی است، چون که درد، غم، رنج و هر چیزی را که انسان میبینه، او وقت است که تنهایی را از خود میکنه. اگر قلبت ضربه نبینه، هیچ وقت تنهایی را از خود نمیکنه، چون از درون میرنجی که باز تنهایی را اختیار میکنی.
بله، تشکر، شما سلامت باشین، بقیه وقتتون خوش.
تشکر از شما.
با رسم زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم.
چای سرخ با و گل و بستان تو ام، گل با دامان تو ام، گل با دامان. خوشای سرخ با و گل و بستان تو ام، گل با دامان تو ام، گل با دامان.
دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان و امیدوارستیم که در هر حالتی که هستین کنار اعضای خانوادهیتان لحظات خوب و پر از خیر و برکت را تجربه کنید. چرا احساس تنهایی میکنیم؟ تنهایی به چند دلیل ممکن است که برای انسان رخ بده؟ میتونیم به چند مورد اشاره داشته باشیم. از عوامل احساس تنهایی میشه به اینها اشاره کرد: تغییر شغل یا محل تحصیل، میتونه دورکاری و کار در منزل باشه، میتونه مهاجرت باشه از یک شهر به یک شهر یا از یک کشور به یک کشور دیگه. میتونه این دلیل باشه که شخصی در ارتباط عاطفی که بوده دچار مشکل شده، یا به قولی میتونیم بگیم که پایان یک رابطه عشقی، عاطفی، روحی، روانی باشه. تنها بودن برای یک مدت طولانی میتونه باشه. میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه که خیلی خوشحال میشیم شما با ما کمک بکنید و نظرها، پیشنهادها و تجربه هایتان بر ما ارسال بکنید. در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاور خانواده، و از ایشان میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که سلامت و موفق باشین. در خدمت من امروز افراد بیش از پیش تنها شدن و به اصطلاح ما باید راهکارهایی را بسیار بلد باشیم تا به همدیگه بیشتر نزدیک بشیم. پزشکان و حتی سیاستمداران همه به این باورن هستند که اپیدمی تنهایی یک مشکل بزرگ جهانی است، در حالی که احساس تنهایی معمولا با انزوای اجتماعی همراه است. طبیعتا هر کس که فرد در لحاظ اجتماعی از دیگران جدا بشه و از سوی خانواده طرد بشه، بیشتر مستعد افسردگی و تنهایی مزمن میشه. تنهایی مزمن اصطلاحی هستش که برای توصیف احساس تنهایی طولانی مدت هست. البته تنهایی مزمن یک بیماری روانی خطرناک نیست، قابل درمان است، اما میتونه به سلامت روانی و عمومی افراد تأثیر بذاره. تنهایی مزمن میتونه هفته ها و ماه ها و حتی سال ها طول بکشه و هرچی بیشتر طول بکشه بسیار از مشکلات روانی هم بیشتر میشه. پس گوشه‌گیری و یکی از رکن های اساسی برای ورود به افسردگی هست. در جوامع مختلف این احساس انقدر زیاد شده که به اصطلاح جامعه شناسان به عنوان یک همه‌گیری یا اپیدمی تنهایی شناخته میشه. ما باید راهکارهای مناسب برای مقابله با حس تنهایی را یاد بگیریم. اولین راهکار مقابله ای هستش که استفاده از رسانه‌های اجتماعی مثل حالا اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و امثال اینها را کاهش بدیم. فناوری‌ها و رسانه‌های اجتماعی در عین حالی که مفید هستند، اما وقتی غیر اصولی و نادرست استفاده بکنیم کاملا اعتیادآور و وقتگیر هستش. طبق تحقیقاتی که در مجله پزشکی آمریکا منتشر شده، استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی مثل همین چیزایی که گفته شد با حس انزوا و تنهایی افراد ارتباط نزدیکی داره. ما در روزنامه خوانده بودم که مخترع تلفن همراه آقای مارتین کوپر گفته بود که نباید اینقدر وقت خودمان را با گوشی‌های همراه مشغول بکنیم، باید از آن فاصله بگیریم و زندگی بکنیم. حالا حتی در مجالسی که ما منم شرکت می‌کنم هم همینطور است شده. متأسفانه خود مخترع تلفن همراه میگه تنها 5% کل وقتش رو در طول روز صرف استفاده از گوشی میکنه. بنابراین زمانی که صحبت از انزوا میشه، مهم این استش که تأثیر رسانه های مجازی رو بویژه در کودکان هم در نظر بگیریم. ما باید این نکته رو بدانیم که به فرزندانمان اجازه بدیم تا در کدام شبکه های اجتماعی شرکت بکنن. کاهش زمان استفاده از این تکنولوژی به طور کلی میتونه تأثیر زیادی در زندگی ما داشته باشه، در واقع به کاهش احساس تنهایی کمک میکنم. پس صرفاً شبکه‌های اجتماعی بد نیست، اما انسان نیاز به ارتباط چهره به چهره داره. اگر نیازهای مکانیزم روانی انسان برای برقراری چهره به چهره برآورده نشه، انسان دچار احساس پوچی میشه. همچنین بسیار از مردم در این رسانه‌های اجتماعی خودشان را با دیگران مقایسه میکنن. وقتی از انسان از تعاملات چهره به چهره در جامعه دور بمانه و تنها به رسانه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط تکیه بکنه، به زودی احساس نارضایتی از زندگی تجربه میکنه. مقایسه ظاهر دیگران را با باطن زندگی خودمان باعث میشه که فقط دور خودمان بچرخیم و تنها بمانیم. پس بهتر است که استفاده از گوشی‌هایمان را کنترل و برنامه‌ریزی بکنیم.
دوستای عزیز، تنهایی اگر برای یگان گریز موقت از شرایط پیش آمده باشه، اگر بر تفکر و چاراندیشی باشه، تنهایی اگر برای یک مصلحت باشه، میشه او را قبول کرد. یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه میشه قبولش داشت. ولی اگر از یک روز، دو روز، سه روز و ماها و سالها گذشت و فرد را دوچار خودش ساخت، دیگه فرد نیست که تصمیم میگیره، بلکه همون تنهاییش هست که فرد را به دنبال خودش میکشانه. بله، یک روز دو روز پروا نداره. شاید اصلا لازم باشه که آدم یکان روز خودش باشه، تنها باشه، برای خودش فکر کنه. اما اگر زمانش طولانی شد، باید حتما یک فکر رو چاره برش داشت. دوستان عزیز شنونده، امروز از تنهایی گفتیم و اینکه آیا این تنهایی، این گوشه‌گیری، عزلت گزینی، تنها بودن در یک گوشه نشستن میتونه بیماری باشه؟ آیا اگر بیماری نیست میتونه زمینه ساز مشکلات روحی و روانی در فرد باشه و شوه؟ اینا رو گفتیم، اما فردا میخواییم که از پیامدهای این تنهایی ها برتان صحبت بکنیم. اینکه آیا تنهایی های مزمن یا همین تنهایی های کوتاه مدتی که میتونه ریشه داشته باشه، بعدها مشکلات روحی روانی رو برام ایجاد بکنه، میتونه درمانی داشته باشه؟ از درمان تنهایی صحبت خواهد کردیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت که در مطلع سخن، سخن من تمام شد. مه طلعت تو را به تمامی غلام شد. در مطلع سخن، سخن من تمام شد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. اون وقت اون فرشته ها که نازل میشن بر اون کسانی که استقامت کردند و پایداری کردند و گفتن که پروردگار ما خداست، نگفتن که انا ربکم الاعلا، و بعدم پای این سخن ایستادن. اون وقت چه حادثه‌ای رخ میده؟ بزرگترین معجزه رخ میده، و اونی که تتنزل علیهم الملائکه، نشون میده که اولا بر انسان ها فرشته نازل میشه. شرطش هم این است که انسان پایداری بکنه در کلمه الله و در ربانیت او که پروردگار ما اوست. تتنزل علیهم الملائکه، اون فرشته ها که میان چی میگن؟ الله تخافو، اولش میان میگن که نترسید شما از منبع لایزال قدرت، به آدم بگن که نترس، لا تخف، چنان که موسی میترسی خداوند گفت لا تخف. اگر یه لا تخفی به ما بگن، چه لذتی و چه وجد و شادی ایجاد میشه قابل بیان نیست که در وسط یه همچین عالمی که 100,000 خطر ما رو احاطه کرده و شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها، یک کسی بیاد در گوش آدم بگه که لا تخف، تو نترس، هیچ حادثه ای بدی برات رخ نمیده، و لا تحزنو، حزن و اندو هم نداشته باش، کلن شاد باش. و بعد چی؟ بعد بشارت با تو رو به بهشتی که وعده داده شده است. فکر نمی کنم در عالم هدیه‌ای از این بالاتر باشه. اگر تمام تخت‌های سلطنت جهان رو و همه ثروت‌ها و گنج‌ها رو بدن، به اندازه این یه دونه آیه که اون فرشته بیاد در گوش آدم بخونه نیست، که بیاد بگه که تو نترس، امن باش. مقام امن، مقام امن که حافظ میگه مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق، این مقام امن رو به آدم میده. بعد حزن اندوه این عالم از دل آدم میره که تو هیچ حزنی نداشته باش، و بشارت با تو رو، هم گذشته رو حزن نداشته باش، هم در آینده هم بشارت با تو رو که به اون بهشت موعود خواهی رسید.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست،
نافین هشبن جسته ایم
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
سپاس دارا که با یادت آرام میگیرم و با نامت قدم بر میدارم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام ها و درود ها نثار شما دوستان و همراهان خوب قرآنی من. خانه دلتان آباد و روز روزگار بر وفق مرادتان. خیلی خوش آمدین و برنامه در وادی نور. امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام می‌فرمایند هر جماعتی چون کتاب قرآن را کنار نهند، خداوند علم کتاب را از ایشان می‌گیرد و چون دشمن خود را دوست بدارند، او را بر آنان فرمان روا خواهد کرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که خواندن سوره انشراح مانند دیدن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. در فضیلت سوره انشراح از رسول خدا نقل شده است هر کس سوره انشراح را قرائت کند مانند کسی است که مرا دیدار کرده است. همچنین از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است هر کس سوره انشراح را در شب و روز زیاد قرائت کند، هیچ چیزی از اجزای بدن او و اطراف او نیست مگر اینکه در روز قیامت به سود او شهادت می‌دهند. در روایت دیگر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر کس این سوره را بخواند خداوند به او یقین و عافیت می‌دهد. در سوره انشراح خداوند برای تسلی خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نعمت‌های خود را که انشراح دل، سبک کردن بار و پرآوازه کردن نام پیامبر است، یادآور می‌شود و می‌گوید بیگمان در کنار دشواری آسانی خواهد بود. همانطور که خداوند در سوره زحا نعمت‌ها و الطافش را بر رسول خدا برشمرده است، این سوره نیز الطاف و عنایات دیگر الهی را که شامل رسول خداست و مهمترین آنها شرح صدر است بیان می کند. در واقع سوره انشراح در دنباله و ادامه سوره زها آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
تلاوت فراوان سوره شرح یا انشراح در هر روز و شب مستحب شمرده شده و قرائت آن در رکعت دوم نمازی که برای رفع گرفتاری خوانده می شود توصیه شده است. همچنین خواصی برای این سوره نقل شده است، از جمله شفای درد سینه، آسانی وضع حمل یا زایمان، رفع ترس و حفاظت در مسافرت دریایی.
دوستان عزیز، جان ویلیام دراپر، فیلسوف، نویسنده و دانشمند انگلیسی میگه قرآن تذکرات عالی اخلاقی و دستورات زیادی دارد. این بنیاد مخصوص که به صورت تکه های کوتاه است، مطالب، شعارها و قوانینی را به ما می آموزد که به خودی خود کامل بوده برای عموم مردم در تمام حوادث و احتیاجات زندگی متناسب و قابل استفاده است.
یا امان الخائفین، یا مناد المسرفین، یا رجاء هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاد المسرفين يا رجاء
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حافظ
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره طارق در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره اعلا را آغاز می کنیم. سوره اعلا 19 آیه دارد و در مکه نازل شده است. بخش اول سوره درباره تسبیح و تقدیس خداوند است و بخش دوم درباره عوامل سعادت اهل ایمان و شقاوت کافران. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 5 از سوره اعلا گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
به نام الله بخشنده مهربان. نام پروردگار بلند مرتبه ات را به پاکی یاد کن، همان که انسان را آفرید و هماهنگ و متعادل ساخت، و همان کسی که اندازه گیری کرد و به شایستگی آفرید و سپس هدایت نمود، و آن کسی که چراگاه را برای تغذیه جانداران رویانید سپس آن را خشک و سیاه گردانید.
این آیات خطاب به رسول خدا و در مرحله بعد نیز به مؤمنان می‌فرماید: نام پروردگار را مقدس بشمارید و آن را در کنار نام دیگران و همردیف آفریده‌های او قرار ندهید، زیرا او برتر و والاتر از هر چیز و هر کس است. ادامه آیات با بیان دلایل برتری خداوند پرداخته و می‌فرماید: اوست که این جهان با عظمت را آفریده و آن را بر پایه‌ای استوار بنا نهاده و نظام بخشیده است، نظامی که بر همه چیز حاکم است، از بزرگترین ستاره‌ها و کهکشان‌های آسمان تا ریزترین اجزاء یک مولکول و اتم. آفرینش هر چیز بر اساس میزان و اندازه‌ای مشخص است، متناسب با هدفی که از آفرینش هر موجودی است. خداوند امکانات و ظرفیت‌های مورد نیازش را در آن قرار داده و آن را در مسیر رسیدن به هدف هدایت نموده است. ادامه آیات به یکی از پدیده‌های بزرگ حیات در کره زمین اشاره کرده و می‌فرماید: رویش گیاهان در بهار و ریزش برگ‌های درختان در پاییز که هر سال تکرار می‌شود، از مظاهر قدرت و رحمت اوست که نیازهای غذایی تمام حیوانات و شما انسان‌ها را تأمین می‌کند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که نام خداوند مقدس است و باید همواره مورد احترام و تکریم قرار گیرد. لذا لازم است از هر کاری که نوعی بی احترامی و بی حرمتی به نام مقدس خداوند است دوری کرد. خداوند از هر چه در ذهن و تصور ما بیاید برتر است و ذات او برای ما قابل درک و فهم نیست. نظام خلقت نشان دهنده حکمت آفریدگار و هدفمندی آفرینش است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصاف ناشایست رو در کنار نام خدا قرار ندیم، نامهای اختصاصی خدا رو بر غیر خدا قرار ندیم، مسئولیت شرک جدایی در درجه اول به دوش رهبر آسمانیه، بعد به دوش همه مردم. سبح به پیغمبر میگه سبح، نمیگه سبحو. خب وقتی انسان توحیدش کامله که بگه خدا، دیگه چیزی به خدا وصل نکنه، چیزی به خدا وصل نکنه. یکی میگیم اول خدا دوم شما، اینم کلام بدیه. اول خدا دوم خدا آخر خدا، اول خدا اول اول و آخر و ظاهر و باطن. چیزی رو بغل خدا قرار ندید. اعلا نمیگه در چی اعلاست. اعلا یعنی در همه کمالات برتره. آخه بعضی ممکنه در علم بهتر باشه، یکی در قدرت، یکی در خوشگلی، یکی در نمیدونم هنر، یکی در صوت، یکی. وقتی میگیم خدا اعلاست، نمیگه اعلاست، یعنی در همه کمالات برتره. اعلاست در آفریندن، در سامان دادن، در هدایت کردن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان همراه، اراده خداوند بر این بود که آورنده قرآن انسانی پاک و بی‌آلایش باشد، کسی که صفحه ضمیرش از هیچ مکتب و مرامی نقش و تأثیر نپذیرفته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی از آموزش و همراهی پدر و مادر محروم ماند، از کودکی در دامن صحرا و بدور از تأثیرات فرهنگی جاهلی پرورش یافت. این بدان جهت بود که ظرف وجود پیامبر آمادگی دریافت حقایق نورانی وحی را پیدا کنه. بدین گونه در غار حرا به یک باره انقلابی شگرف در کانون جان پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوست و از زبانش سخن حق جاری شد و در بستر زمان استمرار یافت. ابن خلدون مورخ و اندیشمند مسلمان میگه پیامبر امی بود، اما امی بودن برای او کمال محسوب می شود، زیرا او علم خیش را از مرکز وحی فرا گرفته بود، در حالی که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جهل ماست.
محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله محمد. یا رسول الله، شفیع الله يا بشير الله يا رسول الله محمد the light of my eyes about you they spread many lies if only they came to realize bloodshed you despise.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 90 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات. کعبه همچون نگین بر انگشتری مکه می درخشید و مؤمنان برای زدودن گرد و غبار هواپرستی از دل به آنجا می شتافتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر صبح و شام به طواف کعبه می رفت تا روحش را در سرچشمه بی پایان حقیقت شستشو دهد و با پاکیزگی بیشتر به میان مردم گام نهد. همین حالت‌های معنوی پیامبر هر رهگذری را شیفته خود می‌ساخت. در یکی از این روزها که پیامبر سر بر سجده طاعت نهاده بود، عثمان ابن مسعون که از کنار خانه کعبه می‌گذشت، چشمش به جمال نورانی آن حضرت افتاد. او که از روی شرم و حیا اسلام را پذیرفته بود و در باطن مؤمن نبود، با دیدن این صحنه به اختیار از خود فروتنی نشان داد و با پیامبر اسلام نزدیک شد. پیامبر هنگامی که سر از سجده برداشت و عبادتش را به پایان رساند، به حال دگرگون شده عثمان پی برد. از این رو با مهربانی از او خواست نزدیکتر برود تا با او سخن بگوید. عثمان ابن مسعون با شیفتگی به آن حضرت نزدیک شد و در محضر آن وجود معنوی زانوی ادب بر زمین زد. لحظات گذشت و ناگاه پیامبر چشمانش را به آسمان دوخت، گویا نور بر او تابیدن گرفته بود و آن حضرت را با خود در جهاتی دیگر سیر می داد. چند لحظه بعد پیامبر دیدگانش را از آسمان برگرفت و به حالت عادی برگشت. دوباره گفتگوی پیامبر و عثمان ابن مسعون ادامه یافت. عثمان از همان لحظه نخست راه جدیدش را برگزیده بود. از جا برخاست و با خدافیزی از پیامبر با شتاب نزد ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر رفت. پس از اندک گفتگو با ابو طالب خود را به ولید ابن مغیره رساند. ابو طالب و ولید ابن مغیره که به دگرگونی درونی عثمان پی برده بودند، علت را از او جویا شدند. عثمان سر تکان داد و با فروتنی گفت: تا ساعت پیش نور پرفروغ اسلام بر قلب من نتابیده بود و از روی شرم و حیا دعوت پیامبر را به ظاهر پذیرفته بودم. همه چیز از آنجا آغاز شد که چند لحظه در حضور پیامبر بودم. آن حضرت چشمانش را در حضور من به آسمان دوخت، گویی در آسمان کسی را می دید که می خواهد با او سخن بگوید و پیامبر از او چیزی بپرسد. چون نگاه خود را از آسمان برگرفت، علت آن را پرسیدم. پیامبر فرمود: در آن لحظه ای که با تو سخن می گفتم، جبرئیل را در آسمان دیدم که آیه 90 سوره مبارکه نحل را بر من نازل کرد که می فرماید: در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد و شما اندرز می دهم شاید که پند گیرید. عثمان در ادامه سخنانش گفت: این آیه که بر رعایت حقوق خویشاوندی تأکید می کرد مرا به خود آورد. آنگاه او نزد قریش رفت و فریاد زد: ای آل قریش، از محمد پیروی کنید تا رستگار شوید. او شما را به اخلاق پسندیده فرا می خواند.
این الله یأمر بالعدل